أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
صلى الله على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. احادیثی رو خونده بودیم خدمتتون در مورد فرمایش پیغمبر در 12 خلیفه. حالا اینا یه مقداری روشن‌تره و از رو می‌خونیم و تا برسیم به معانیش انشاءالله. پیامبر در سفر حجت الوداع چون کوشیده بود ایشون که هر کس که ممکن است میتواند به این سفر بیاید، این پیام به همه قبائل مثلا فرموده بودند که هر کس میتواند به حج بیاید به حج بیاید، جمعیت در حد مثلا اعلای ممکن در زمان ایشون بود. حالا میخوان در این در جمع یه همچی جمعیتی آخرین حرفا و اصلی ترین حرفاشون رو بزنن. مراکز اصلی جمعیت کجاست؟ نید وقتی که ایشون به مسجد الحرام، به مسجد الحرام بره، یاد مسجد الحرام اون وقت کوچیکه، خب خیلیشون تو خونه هاشونن، خیلیشون اطراف شهر مکه هستن، جمعش مشکله. اما همه جمعیتی که به حج آمده در عرفات، در صحرای عرفات جمعن. پس روز عرفه اول روز جمعیت بزرگ مسلمان هاست. بنابراین ایشون این حرف رو اولین بار در عرفات فرمود. حالا دقت کنید، اینجا باز همون راویه که قبلا هم اسمشو بردیم، نمیدونم ایشون چه حساسیتی داشته نسبت به این مسئله. ایشون عمدتاً، دیگران هم داریم، نقلای دیگه هم داریم، ایشون عمدتاً این داستان رو نقل کرده. میگه که جابر میگوید سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی حجت الوداع، من از پیامبر شنیدم در حجت الوداع. جاش و خصوصیتش رو اینجا ایشون مشخص نمی کنه، تو حدیث های بعدی می رسی. فرمود که لا یزال هذا الدین ظاهرن علا کل من ناواهو ولا یزال روحو من خالفهو او فارقهو، همیشه این دین غالب است بر همه دشمنانش، هیچ مخالفی، هیچ دشمنی برای او ضرری نخواهد داشت. این دین غالب غیر مغلوب، اگه یادتون باشه که عبارت عزیز رو گفتیم، این غالب غیر مغلوب، این دین در اوج قدرت تا مادام این 12 نفر است. کجا فرمود؟ کجا فرمود؟ حجت الوداع. خب حجت الوداع یه دورانه، چندین روزه. در کدوم روزش فرمود؟ اینجا نفرمودن. میگوید که باز کی از جابر نقل کرد؟ قال خطه بنا رسول الله، خطه بنا رسول الله، یعنی برای ما خطبه خوان پیامبر در کجا؟ به عرفات. این اولین مرکزی است که همه یه جا جمعند، صحرای عرفات جایی است که همه اونجا جمعند، کسی از این جمعیت جای دیگه اجازه نداره بره، همه باید تو این صحرا باشن، بنابراین همه جمعند. خطبنا رسول الله به عرفات. بعد میگه که ناقل میگه من شنیدم از رسول خدا که یختب به منا، یعنی تو همین نقل هم عرفات و هم منا رو نقل میکنه، که خب عرفات و منا با هم دیگه فرق دارن. در عرفات روز اول و اولین عمل از حج، اولین عمل از حج این است که از مکه احرام میبندن و میرن به عرفات. باید قبل از ظهر اونجا باشن، قبل از ظهر معمولا شب عرفه میرن، حاجای ما معمولا شب عرفه میرن، شب عرفه هم در مکه هستن. حالا اگرم نرفت نب نداره، ظهر باید اونجا باشه که اولین عمل حج از اون شروع میشه، از ظهر روز عرفه تا غروب، که اینجا میگن وقوف به عرفات. عرض کردیم خب این اولین جاییست که کل جمعیت حاجیان اونجا جمعند. حالا نقلا مثلا میگه 100,000 نفر بودن، 70,000 نفر بودن و مختلف نقل شده. فرقش اینه که اون فرمایشاتی که پیامبر در قدیر خم فرمود، مردم مکه دیگه نبودن. مردم مکه رو مثلا فرض کنید که 100 کیلومتر همراهش نیورده بود، مردم مکه مونده بودن. سایر مردم مسلمانی که از مدینه آمدن، از هر جای دیگر آمدن، در قدیر خم جمعن. اما اینجا هم مردم مکه هستند، که مردم مکه مال چه قبیله هستن؟ قریش. قریش کیان؟ اونایی که برای آینده اسلام نقشه دارن، اونا برای آینده نقشه دارن. حالا این حرفایی که بعد میزنه به این مناسبته، اینا نذاشتن توی عرفات پیغمبر حرفشو تموم کنه، یه خطبه مفصل خونده، خطبش هم نقل شده، 100 تا مطلب توش فرموده از احکام حج، یک مجموعی از احکام حج فرموده، حرفای دیگه زده، مثلا در مورد ربا فرمایش فرموده و خیلی خب همش هم عیناً نقل شده. به پایان که میرسه هیچ حرفی از این حرفا نیست اون تو، این تو خطبه ای که نقل کرده اند در کتاب هاشون اهل سنت، هیچ سخنی از این 12 امام یا چیزی دیگه نیست، در حالی که این حرفا رو ایشون فرموده بوده. نقلش همین آقای جابر میگوید که خطه بنا رسول الله به عرفات، در عرفات چی فرمود؟ اون حرفا رو نقل کردن، مشکلم نداره، هیچ بر اونام زحمتی نداشت. این فرمود مثلا فرض کنید که شما یادتون باشه اگر حج آمدید اولین بار مثلا یه عمره انجام میدن، اونا انجام میدن، از لباس احرام بیرون میان، روز هشتم 2 مرتبه احرام میبندن، مثلا در زمان ما 8 احرام میبندن، میرن به عرفات. یا اگر کسی دیرتر هم آمده باشه میتواند صبح روز عرفه اعمال عمره تمتعشو در مکه انجام بده، خودشو زود برسونه به عرفات و مثلا قبل از ظهر برسه به اولین عمل حج. عمل حج قبل از این طواف کرده، نمیدونم سعی کرده، تقصیر کرده، یه مجموعه کارهایی رو انجام داده، اینا همه مربوط هست به عمره، عمره تمتع. حالا که میخواد حج تمتع انجام بده، اولین عملی که باید انجام بده میگن وقوف در عرفات. خب خطبنا رسول الله به عرفات، بعدم وقتش حالا یه واسطه دیگه همین حرفو از ایشون نقل میکنه، میگه که در منا، ما میگیم هم در منا ایشون خطبه خواندند هم در عرفات. روز اول در عرفاتشون خطبه خوانده، حرفای مفصلی هم زده، در پایانش هم اینو گفته: لن یزال هذا الامر عزیزا، همیشه تا آخر عالم این امر، امر ما هفته پیش معنی کردیم که خود همین ناقل نقل میکنه هذا الامر رو، میگه یعنی این دین. یه جا مثلا لفظ اسلام میبره، اسلام میگه اسلام همیشه، اسلام عزیز است، ظاهر است، ظاهرن چی؟ غالب، غالب است، همیشه ظاهر است، غالب است، مقتدر است، حتی یملک اثنا عشر، تا 12 نفر به حکومت برسند، مالک بشوند، پادشاه بشوند. حالا اینجا نقلش اینه: کلهم، این حرفو که زد تا سر 12 نفر، کلهم هم فرمود نذاشتن حرف بزنه. در کجا؟ در عرفات. ثم لغت القوم، اینا شلوغ کردن، همهمه کردن، هیاهو کردن. لغت یعنی این، هیاهو کردن. چرا هیاهو کردن؟ چون قریشیا هستند. قریشیا میدونن که پیغمبر میخواد حرف آخرش رو اینجا بزنه، اگه از اینجا بره دیگه این جمعیت رو گیر نمیاره، بنابراین میخواد این حرف آخر رو اینجا بزنه، نذاشتن. بینید فرمود که لن یزال هذا الامر عزیزن ظاهرن حتی یمده که اثنا عشر کلهم، میخواست بگه کلهم من بنی هاشم، نذاشتن. و تکلمو، هیاهو کردن، این یک حرفی زد، اون یه حرفی زد، اون یه حرفی زد، شلوغ شد، نتونست حرفاشو تموم کنه. من نفهمیدم ایشون چی فرمود. به پدرم گفتم یا ابتا، ما بعد کلهم، بعد کلمه کلهم پیغمبر چی فرمود؟ بعدم حالا در یه روایت میگه که پدرم نزدیکتر بود به راحله پیغمبر. راحله یعنی چی؟ یعنی شطوری که پیغمبر برش سواره، سواره بر شطور هست، برای اینکه بلندتر باشه، همه ببیننش و بشنون حرفشو. چون پدرم نزدیکتر بود به راحله پیغمبر، من از اون پرسیدم که چی فرمود. فرمود که قال کلهم من قریش، بعدم باز عبارت ادامه پیدا میکنه، میگه که پیغمبر فرمود لا یضره من خالفه او فارقه حتی یملک اثنا عشر، تا این 12 نفر بر مسند قدرت باشند، مخالفان برای اون هیچ ضرری ندارن. پس ببینید، یه حجۃ الوداع رو دیدیم، یکی عرفات رو خطبه. حالا وقتی که به منا رفتن، منا دومین جاییست که کل حاجی ها یه جا جمعن و از این صحرا بیرون نمیتونن برن. عرفات یک کمی وسیع تره، دورش کوه نیست. در منا کوها محاصره کردن صحرای منا رو، لذا الانم که جمعیت ها زیاده، یک کمی حاجی ها تحت فشارن، یعنی نفر به نفر جا میدن تو خیمه ها. مثلا یه خیمه به شما میدن برای 100 نفر، در حدی که یه نفر میتونه در کنار یه نفر باشه دیگه، تکون مثلا بتونه جا به جا بشه نداره، کار نداریم. حالا در صورت اونجا، اینجا ما روایتش نداریم، در کتاب های دیگر اهل سنت دارد که اونجا پیغمبر مهاجرین را یک جا جای داد. مهاجران کیانند؟ یعنی اونایی که مال مکن، یعنی مال مکن، این همون قریشیایی که ما ازشون میترسیدیم، بر ما مشکل ایجاد میکنه. اینا رو یه جای جا داد. بعد انصار را یعنی مسلمان های مدینه رو که همراه ایشان از مدینه آمدن، اینا رو یه جای جدا جا داد. یه جوری کرد که اگر کسی شلوغ میکنه، شاید به این دلیل که اگر کسی شلوغ میکنه معلوم میشه که کی بود اولین بار داد زد. اینجا براتون یه چیزی عرض کنم. میگن اون آخرین ساعات عمر مبارک رسول خدا هم جمعیت اومدن بالای سر به عنوان ظاهرن عیادت. اونجا پیغمبر فرمود که برای من برین یه کاغذ و قلم بیارین که براتون چیزی بنویسم که دقت کنین، براتون چیزی بنویسم که هرگز گمراه نشوید. همین عبارت لقت القوم و اونجام شده داریم، در احادیثش داره، اونجام هیاهو کردن. حالا چند نفر نیستن؟ 10-12 نفر هم شاید بیشتر نیستن، اما انقدر هیاهو کردن که پیغمبر فرمود که بلندشین برین. نمیذاشتن. زنان پیامبر پشت پرده بودن، اونا میگفتن که برین بابا اون چی که پیغمبر میگه عمل کنید، یه کاغذ یه قلم، این زحمت نداره، برین بیارین. نذاشتن. اینقدر شلوغ کردن تا پیغمبر فرمود بلندشین برین. اینجا چرا شلوغ کردن؟ به همون دلیل. اونجا پیغمبر میخواد یه راه نشون بده که اینا بعد اون گمراهی که گرفتار شدن نباشه. اینجا میخواد همون کارو بکنه. همون آدم هم اینجا هستن. در یک روایت دیگه داره که اینو جاشو مشخص متاسفانه نکرده، این آقای جابر ابن سمره یقول پیامبر فرمود لا یزال هذا دین عزیزن منیعن، که این عین عبارته بودی قبلا هم خوندیم، این دین همیشه عزیز است یعنی غالب است، منیع است یعنی دسترسی به او امکان ندارد، دشمن دستش نمیرسه به این دین. ینصرون علی من ناواهم، از اهل این دین بر دشمنانشان غالب خواهند بود، خدا آنها را نصرت خواهد کرد. الی 12 خلیفه، تا 12 خلیفه. این جریان نصرت، عزت، دست نارس یعنی دست نرسیدنی بودن، این تا 12 تا خلیفه است. قال، اینجا ببینید یه چیز دیگه میگه، فجعل الناس یقومون و یقعدون، مردم شروع کردن بلند میشن میشینن، بلند میشن میشینن. اونجا گفت چی؟ گفت هیاهو کردن. اینجا میگه که مجلس رو اصلا به هم زدن. یقومون و یقعدون. روایت بعدی میگه قال سمعت رسول الله یقول یکون من بعدی 12 امیرن. حالا اینجا لفظ امیر داره، یادتون باشه گفتیم ولی داره، اینجا مالک حاکم داشت، خلیفه داشت، ولی، خلیفه، مالک، حاکم، امیر. فتو کل من حرف زده شد، اونجا عبارت بود هیاهو کردن، سخن گفتن، هی حرف زدن، شلوغ فلوغ کردن، نذاشتن. فخفی علیه، فرمایشات بعدی ایشان بر من پنهان ماند، من از پدرم فسألت الذی یلینی، کسی که پلو دست من بود او الی جنبی در کنار من بود، از اون پرسیدم که چه گفت پیغمبر. بعد فرمود که اون گفتش که فرمود کلهم من قریش. اینجا میخواست تمام کنه حرفو، کلهم من قریش، بعد بفرماید که از این بنی هاشمه، یعنی از تیره بنی هاشمه، از قریش نه از قریش. اونام ترس از قریش که نداشتن، که پیغمبر فرمود بعد من همه پادشاهانی که بعد از من بر مسند قدرت می نشینن، خلفایی که بر مسند قدرت می نشینن، می‌نشینن قریشیان، اینی که دعوا نداشتن که، در اون که ترسی نداشتن، اتفاقا آرزوشون هم بود. فتکلم فخفی علی، اینجا روایت بعدی ببینید، قال باز یقول لا یزال هذا الامر عزیزا الى 12 خلیفه فکبر الناس، الله اکبر تکبیر گفتن و زجو سر صدا کردن در حد زجه. خب ایشون یه فرمایش فرمود، قال کلمتن خفیت کلمه، ببخشید، قال کلمتون خفیتون، کلمتن خفیتن، یه کلمه گفت که بر من پنهان موند، من به پدرم گفتم، گفتش که ایشان فرمود همشون از قریشان. اینجا ما فعلا کتاب، اگه یادتون باشه اون هفتم بهتون آوردم و نشون دادم، کتاب مسند احمد ابن حنبل که امام حنبلیان است و کتابش 40,000 حدیث داره درش، البته حدیث های غیر قوی هم داره توش، اما اینا همه سنداش بررسی شده، توش احادیث صحیح درجه اول هست. در صورت یه همچی فرمایشی پیغمبر فرموده، این آقایان شارحان مختلفی در مورد این حدیث حرف زدن. یه نفرشون شخصیست به نام ابن العربی، در کتاب سنن ترمذی که یکی از اون 6 کتاب درجه اول اهل سنت هست، که 6 کتاب درجه اول هست که صحیح بخاری و صحیح مسلم و 4 تا کتاب دیگه، از اون 4 تا کتاب یکی سنن ترمذیست. ایشون میگه که اون ابن العربی در شرح این کتاب میگه که فعددنا بعد رسول الله 12 امیرن، ما بعد از پیامبر 12 امیر را شمردیم، گفت اولی، دومی، سومی، چهارمی امیرالمؤمنین، پنجمی امام حسن، ششمی معاویه، یزید، معاویه ابن یزید، مروان، عبدالملک، همینطور. خب بعدم ایشون خلفای عباسی رو میشماره تا زمان خودش، این آقای ابن العربی، مجموعا میشن 27 نفر. خب تا زمان خودش میشن 27 نفر یا 27 نفر از خلفای عباسی. میگه ازا عدد نامن هم 12، وقتی ما 12 نفر از اینا رو میشموریم، انتحل عددو به صورت الا سلیمان، به سلیمان ابن عبدالملک میرسه که یک خلیفه خونخوار. خب و ازا عدد نامن بالمعنا عدد میشموریم، میگیم خب اولی و دومی و سومی، تا 12 میرسه به سلیمان خلیفه بنی امیه، نفر مثلا ششم هفتم از خلفای بنی امیه، مثلا اینا میگن 5 تا خلفا هستن که امیرون چهارمشون و پنجمشون هم امام حسنه، تو اینجا رو میپذیرن، معاویه هم قبول دارن، اینا میاد ششم. خب دو تا سه تا دیگه میشمارن میرسه به مثلا چند تا دیگه میشمارن میرسه به سلیمان. خب میگه اگه عدد بشماریم تا اینجا میرسیم، بذار عددناهم بالمعنا، اگه معنای واقعی خلیفه رو بخوایم بگیم، 5 نفر میشن. خلفای اربعه امام حسن رو نمیشموره، چون مثلا میگه حکومت ایشون مثلا خیلی طول نکشید، 6 ماه بوده، اون نشمرده. عمر ابن عبدالعزیز هم هست، چون آدم خوبی بوده. خب میشن 5 نفر. چه کنیم بقیه شونو؟ پیغمبر فرمود 12 تا. چه کنیم بقیه شو؟ ولم اعلم للحدیث معنن، من بر این حدیث معنایی نمیدانم. نفر بعد میگه که این مرد اسمش قاضی عیاس، باز از علمای بزرگ اهل سنته، میگه که سوال کردن، انه ولی اکثر من هذا العدد، حالا مثلا تا زمان اونا که با زمان بنی عباسه کسانی که بر مسند قدرت نشستن خیلی از 12 تا بیشتر بودن، 37-8 داشتن، 40 نفر شدن مثلا. ایشون میگه که حاضر اعتراض اون باطل. چرا؟ چون پیغمبر نفرمود که فقط 12 نفر حاکم میشه، غیر از 12 نفر دیگه کسی حاکم نمیشه. میخواست بگه 12 نفر حاکم میشن، حالا بعد زیادتر هم میشن، بله بعدم زیادتر میشن. شما قصه نخورین، لا یلی الا اثنا عشر که نگفته که بر مسند قدرت نمی نشینن جز 12 نفر. حالا این حرف هایی که ما خوندیم تا قیامت، 12 نفر تا قیامت، هفته پیش خوندیم 12 نفر تا قیامت. یه جام حدیث دیگه شو حالا نمیدونم ما خوندیم یا نخوندیم، الان یادم نیست، از عبدالله بن مسعود سوال کردن، شاگرداش، ایشون معلم قرآن بود در شهر کوفه در زمان خلیفه دوم و خلیفه سوم، بخشیش اونجا معلم قرآن بود و اصطلاح مسئول بیت المال. در صورت از اون پرسیدم که شما نپرسیدین این مدتی که خدمت پیغمبر بودین، نپرسیدین که این امت چند تا خلیفه خواهد داشت، چند تا خلیفه خواهد داشت؟ گفت از وقتی که من اومدم تو این شهر هیچ کسی چنین سوالی از من نکرده. البته قاعدتا هم نباید، چون اجازه نداشتن حرف بزنن، فقط قرآن یاد بدین، قرآن یاد بگیرین، قرآن حفظ کنین، همین بخونین، دیگه حرف دیگه نزنین. از زمان خلیفه اول این ممنوعیت هی پیش رفته. حالا ایشون گفتش که بله تا حالا کسی از من چنین سوالی نکرده، بله ما اینو از پیغمبر سوال کردیم. این چقدر حرفا از پیغمبر شنیده شده، نقلم شده و بعد مخفی شده، دیگه به دست ما نرسیده. اینجا از دهان ایشون چون یه نفر سوال کرده یه همچه حرفی در اومده، بله ما از پیغمبر سوال کردیم که بعد از شما چند نفر، یعنی بعد از شما چند تا خلیفه، فرمود 12 تا. خب یعنی چی؟ این نخر آقا هم 12 تا، چون گفته 12 تا، 30 تا دیگه هم هستن، نگفته پیغمبر. کم یملک هذه الامه من خلیفه، چند تا خلیفه خواهد داشت، مالک چند خلیفه خواهد بود، چند خلیفه خواهد داشت. بله ما سوال کردیم، ایشون فرمود که 12 نفر، بعد فرمود که کعدت نقباء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل 12 تا تیره بودن، یادتون باشه از دریام که خواستن عبور کنن 12 تا راه براشون حضرت موسی اشاره کرد، دریات شکاف خورد شد 12 تا راه، تو هر کدوم یه تیر حرکت میکرد، بعد هر کدوم یه نقیب دارن، یک رئیس و بزرگتر دارن که از طریق او ارتباط پیدا میکنن با حضرت موسی، که حضرت موسی مثلا حالا فرض کنیم پیامبر است و مثلا پادشاهشون هم هست. حالا مثلا که عدت نقبای بنی اسرائیل 12 یعنی چی آقا؟ 12 یعنی 12. چند نفر این امت خلیفه خواهد داشت؟ ایشان فرمود 12 نفر به عدد نقباء بنی اسرائیل، که اونا 12 تا بودن، چون 12 تیره بود بنی اسرائیل، هر کدوم یه نقیب داشت. خلفای من هم به عدد نقبای بنی اسرائیل هست. حالا قرآن دارد که و بعثنا منهم 12 نقیبا. بعثنا منهم یعنی چی؟ بعثنا رو برای کی میگی؟ میگیم پیامبر مبعوث شد، معلومه پیامبر مبعوث شد، خدا فرستادش، نه خودش را افتاد اومد، خدا فرستادش، خدا بهش مأموریت داد. قرآن میگه و بعث نامن هم 12 نقیبن، این 12 نفر هم نفر به نفر ما گفتیم که کی باشه. 12 تا 12.5 نبود، 13 نبود، 16 نبود، 12 تا بود. خلفای منم 12 تا. ایشون میگه که آقا نگفته که بیشتر نه. آدم حرف میزنه دیگه، یه چیزی میگه. ولا یمن اوزار که من از زیادت علیهم، زیادت که نگفته نمیشه که از 12 تا بیشتر نمیشه. اینم این فرمایش فرمود. سیوطی هستش که حالا اسمش رو یک کمی شنیدیم به مناسبت کتاب های درسی طلبگی، یک کتاب نحوی ایشون داره در ادبیات عرب، خیلی عالم مثلا چیزی بوده در همه زمینه ها تقریبا، مثلا کتاب داره. ایشون این حرف رو نقل میکنه، یک کتابی دارد به نام تاریخ الخلفا، در اونجا این احادیث رو میاره، احادیث دوازده خلیفه رو میگه که آقا مقصود این است که از امروز که من مثلا از دنیا میرم تا پایان قیامت، تا ببخشید تا دم قیامت 12 تا، نگفته که بلا فاصله بعد از من. ما میشماریم اینی 5-6 تا بیشتر آدمای خوب گیر نمیان، بقیهش هم میمونه دم قیامت، اون آخر میانو نفرمونده ان المراد وجود و اثنا عشر خلیفه. ببخشید مقصود ایشان این بوده که 12 تا خلیفه در جمیع مدت اسلام هست تا قیامت. یعلمون بالحق، یعملون بالحق، و الم یتوالو. اینا 12 خلیفه بر حقن، به حق عمل میکنن، ولی اینکه پشت سر هم هم نیستن. نفرموده که پشت سر همن که شما قد مزا من هم الخلفاء الاربع، 4 نفرشون که گذشته، ولا بد من تمام العده، این عده تا آخر میشه، 12 تا میشه انشالله قبل قیام ساعت، تا قیام قیامت 12 نفر خواهند آمد. میگه که آخه بعد سوال کرد که بعدشون چی میشه؟ یا تو ماشه اونجا عرض کردیم که این خطبه رو پیغمبر در این فرمایش پیغمبر در مسجد فرمود، یعنی وقتی که در سفر حجت الوداع این بار اول خواست بفرماید که نذاشتن و بار دوم در هر صورت اینا یادم رفت، پیغمبر اعمال ولایت کرد، گفت همه تو خونه هاتون بشینین. خیمه میزدن دیگه در منا، 3 شبان روز باید زندگی کنن، خیمه میزدن، الان هم خیمه هستش، تو خیمه هاتون بشینین، صدا همه شنیدن. فرض کنید که یه میدونی مثلا 2 برابر میدون آزادی، 3 برابر میدون آزادی، 4 برابر اینجوری پر از خیمه، مردم تو خیمه هاشون نشستن، پیغمبرم مثلا فرض کنید وسط این میدون ایستاده داره خطبه میخونه، صحبت میکنه، همه شنیدن به اعجاز، به اعجاز سخن ایشون رو همه شنیدن. چون جدا از هم شده بودن دیگه نتونستن شروع کنن، حرف به گوش نرسه، همه شنیدن. خطبه در ابتدا عرفات در منا حرف رو زد، حرف آخر رو زد. اما یکی از چیزایی که اون روزا فرموده یکی این بود که انی تارکم فیکم ثقلین، من 2 چیزی گرانبها برای شما به جای میگذارم، ما ترک دارم، من یعنی میراث دارم، میراث من چیه؟ قرآن منه و عترت منه. یکی از حرفاست، یکی از حرفاش هم فرمایشاتشون هم این 12 خلیفه است. خصوصیاتش نمیدونیم اونجا چه فرمودن، در هر صورت بعد که اومدن به مدینه در این فاصله 60-70 روزی که تا زمان وفات ایشون شد، باز هم توی مسجد اینو گفتن و فرمودن، هی تکرار کردن، 100 تاشو اینا زیر خاک کردن که به گوش من و شما نرسه. این 2-3 تا دونش رسیده، این 2-3 تا دونش بودا، میفهمین؟ این همه حدیث که برای شما خونده، این 2-3 تا دونه از اون مجموعه است که ایشون فرموده، ذره ذره شو باید توضیح میداده تا حضرت مهدی رو ایشون فرموده، خصوصیات گفته.